این قرار میگیره یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها را سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات.
همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو همراه ما بشنوید، یعنی شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شب‌های روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالوعی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند در هر کجای از این ایران عزیز اسلامی که هستید. امیدوارم که اوقات و لحظات خوبی را پشت سر گذاشته باشید و بهتر و بیشتر از آن آنات و لحظات نیکوتری در انتظارتان باد. همانطوری که مستحضرید، شنوندگان عزیزی که پیشتر هم بدین برنامه گوش فرا می دادند و در جریان روند و رویه آن هستند، به خوبی بر این امر واقفند که حکایتی از حکایت‌های حکیم نظامی، شاعر نامدار قرن ششم، را با یکدیگر در میان می‌گذاریم و ابیات و عبارات آن را می‌خوانیم و پیرامون آن سخن می‌گوییم، که برای این منظور حکایت خسرو و شیرین و یا شیرین و فرهاد انتخاب شده است و همکنون بخش‌های نهایی و انتهای آن را مرور می‌کنیم. حکیم نظامی در همه این حکایت و داستان سعی خیش را بران داشته است که نکات معرفتی و معنویتی را هم از نظر دور ندارد و هر کجا که ضروری و لازم بداند و بیابد به مسائل حکمی هم اشاره و اشارتهای شیرین داشته باشد. و از نکات مهم در این داستان همانا نقش برجسته و پند دهنده شیرین است. شیرین در این حال که معشوق این حکایت عاشقانه است و از همه ویژگی های یک معشوق برخوردار است، اما اون چی که او را متمایز می کند همانا معرفت، حکمت، معنویت و توجه به اصالت و هویت و انسانیت و عفت و پاکدامنی و عزت اوست و در این حال هم وفاداری به همسر خیش است، اگرچه از او بی‌وفایی‌های بسیار دیده است. لحظه به لحظه این داستان عاشقی با بی‌وفایی‌ها، سرکشی‌ها و نامهربانی‌های پرویز مواجه بوده، اما شیرین با طاقتی فوق طاقت یک معشوق و با عفت و پاکدامنی همه این سختی‌ها را پشت سر گذاشت. هرگز روند زندگیش و ماجرای عشق و عاشقیش با آلودگی در هم نیامیخت. نیت پاک و پاکیزه عشق و عاشقی او سرمشقی است برای همه کسانی که می‌خواهند عشق را به عنوان یک فضیلت در وجود خیش بیارایند. و حقیقتاً هم عشق یک فضیلت است. عشق معانی و مفاهیم بلندی در بر دارد، آینه تمام نمایی از فطرت آدمی است، فطرت عشق طلبانه اوست. این عشق از موهبت‌های الهی است. وقتی که با طهارت و پاکیزگی همراه باشد که اصلاً عشق با همین ویژگی شناخته می شود، میان عشق و شهوت، عشق و هوا و هوس، عشق درخواست های ظاهری تفاوت های بسیار است. عشق در باطن خود طهارتی دارد، صداقتی دارد، صمیمیتی دارد، صفایی از آن برمیخیزد و چقدر زندگی انسان با چنین عشق های صادقانه ای صفا مییابد و معنی به خود میگیرد. ماجرا تا بدینجا منتهی شد که در نهایت این دو دلداده به یکدیگر رسیدند و کانون زندگی و زناشویی را تشکیل دادند. از زندگی خیش هم رضایت داشتند. زندگی بود که با صفا و صمیمیت در کنار یکدیگر سپری میشد. سالهای سال این دو عاشق و معشوق، این دو دلداده، پس از گذراندن اون همه راه‌های سخت و صعب و دشوار در مسیر عشق و عاشقی، در نهایت شادی و شادکامی ناشی از یک زندگی عاشقانه نائل شدند. زندگی را به شادکامی با صحت و سلامتی پشت سر می گذاشتند و از اینکه در کنار یک دیگرند شادی‌های درونی و برونی داشتند. شیرین، این دختر با فضیلت و با منقبت و با معنویت، در همه حال در کنار شوی خیش بود. او را تنها نمی گذاشت و چون مشاوری امین، حتی در امور کشورداری هم که خسرو پرویز در مقام و موقعیت مسئولیت سلطنتی است، شیرین او را همراهی می کند در کار مملکت داری به سان مشاوری امین و به حق نصیحتگر، راه نما کننده، دلسوز و مهربان برای او وارد عرصه عمل می شود. به هر روی دنیا دنیای تغییر و تحول است. دنیای مادی و عناصر مادی اختزاش به این است که در چنین تحولاتی و تغییراتی واقع می شود و خود آدمی هم سیر زندگیش به گونه ایست که از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی، از جوانی به میانسالی و پس از اون هم به بزرگسالی طی طریق می کند. در یک مسیر به صورت ثابت و استوار نمی ماند. همه چیز در حرکت است، در پویایی است، در تغییر و تحول است و این گذشت زمان و فرارسیدن روزگار پیری، ایام خوش و شادی و شادکامی شیرین و خسرو را هم تحت تأثیر قرار می دهد و اون را در می نوردد. وقتی که انسان پا به سنین پیری و کهنسالی می گذارد، دیگر تفاوت‌های درونی و برونی بسیاری هم پیدا می کند. اما با این وجود اصولی هم برای او ثابت و پا بر جا می ماند. حال یکی از ویژگی هایی که در این دوران پس از شادی ها و لذت بخشی های جوانی و میانسالی و از اون نائل شدن به عشق و عاشقی برای خسرو پرویز و شیرین اتفاق می افتد این است که در این حال که بر میزان تدبیر پرویز افسوده می شود، عقل و درایت بر او تفوق می یابد و دیگر اون هوسرانی ها و هوس خواهی های دوره جوانی را ندارد و به گونه دیگر بیشتر سرگرم امور کشوری می شود، رفع مسائل و مشکلات را دارد. دیگر دریافته است و فهمیده است که اون جوانی نیست که بخواهد همچنان هوسرانی و هوس بازی بکند و در قبط و قوطه های عشق ورزی برای خود سیر و سیاحتی داشته باشد. او پادشاه مملکتی است، بر اریکه سلطنتی است، بایستی که چنین مواظبت ها و مراقبت هایی را هم برای تدبیر امور کشوری برگزیند. از همین روی هم دیگر دوره ایشان دوره متفاوتی می شود. اما یک نکته ای که خیلی مورد توجه نظامی هم قرار میگیرد و شاید جزو اون حکایت های حکمت آمیزی است که نظامی بایستی بیشتر به آن میپرداخت و چون این کاری هم کرده است و بایستی این را جزو مزایای اون برشمرد و اصلا در هر حکایت و داستانی باید به چنین نکاتی معطوف بشویم. همین است که حال که این دوران را گذرانده است و این تجارب را به دست آورده است و اینک به یک علم و دانشی نائل شده است، دیگر چه تفاوتی دارد با گذشته خیش؟ باید تفاوت داشته باشد، به تعبیر مولانا در حکایت و قصه و داستانی که آورده است، وقتی که کسی پا به سن گذاشته بود و سر و صورت خیش را سپید کرده بود، از او پرسیده شد که شما که اینک پا به سن گذاشته ای، صورت و موی خیش را سپید کرده ای، اینک چه تغییری برای تو حاصل شده است؟ اگر نشده باشد که چگونه می شود که موهای سر و صورت تو سپید شده باشد اما دل تو همچنان در اون سیاهی ها سیر و سفر داشته باشد؟ خب طبیعی است که او هم باید حرکت بکند. البته از هر زمانی که انسان به حقیقت نائل بشود، از هر زمانی که بتواند خود را مدیریت کند، خود را به بندگی حضرت حق نائل بنماید، اون فضیلتی است که ارجمند و ارزشمند است. نه اینکه بگذارد همه اینها به دوره پیری و فرتوتی او برسد. خب در همون دوره‌ای که به چنین فهمی میرسد و اصلا زندگی انسان از همان ابتدا بایستی با پاکی و فضیلت و عبودیت و بندگی در هم آغشته بشود، خب حال برای خسرو چنین نشد و شاید سالها طول کشید تا نصایح ارزشمند شیرین توانست که مسیر زندگی او را هم تغییر بدهد و وقتی که پا به سنین بالاتر میگذارد هم به امور مملکت داری بیشتر رسیدگی بنماید و هم درون خیش را تزکیه‌ای بنماید و به عبادت حضرت حق مشغول بشود، زندگی عابدانه و زاهدانه ای را پیشه بگیرد و اینک میداند که او به سرای باقی نزدیک و نزدیکتر شده است، توشه هایی برای آخرت خیش باید برگیرد. خب توجه پرویز از امور پادشاهی و مملکتداری و کشورداری از یک طرف و از طرف دیگر معطوف به مسائل عبادی و زهد و روحانی می شود و تدارک و توشهی برای آخرت خیش برمی گذیند، تا حتی نقل شده است که او در اون اواخر به سان برخی از کسانی که چنان معرفت به درون اونها راه پیدا کرده بود و نور از روزنه های وجودی اونها عبور کرده بود که به سان ابراهیم ابن ادهم حتی از مقام و موقعیت های مملکتی، از رفاه اجتماعی، از شرایط برتر زندگانی هم عبور کردند و اونها را پشت سر گذاشتند و فهمیدند که این دنیای زودگذر و مادی هر موهبتی هم که داشته باشد به فنا منتهی می شود، باید راه بقا را در پیش گرفت. عشق اون بگزین که جمله اولیا یافتند از عشق او کار و کیا، زان که عشق مردگان پاینده نیست، چون که مرد سوی ما آینده نیست.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون می‌کنم صحبت‌های دکتر محمود شالویی، مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
بالاخره پرویز هم چنین شرایطی برای او پیش آمد و این دولت به دو اقبال نمود که از دولت زودگذر دنیایی و کاخ مجلل شاهنشاهی خود را به در برد، به کجا؟ به رهسپار عبادتگاهی بشود و حال که فهمیده است به عبادت و تقوا و پرهیزگاری روی بیاورد. و همین جاست که نظامی اشاره می کند که او از کاخ مجلل شاهی هم وقت خود را بیرون می برد و به عبادتگاه سرازیر می شود. و از طرف دیگر شیرین هم که اصلا او را رها نمی کند، معشوق وفاداری است، انسان با فضیلتی است، خواه اینکه شوی شوهرش در مقام و موقعیت مملکت داری و سلطنت باشد یا اینکه رها کرده و به عبادتگاهی پناه برده باشد، همواره در کنار اوست. و شیرین هم به پاس همین خاطر و همین وفاداری مقیم معبد می شود و در کنار شوی خیش به عنوان پرستار دائمی شاهی که به زهد و زاهدی گراییده است می پردازد. از طرف دیگر همچنان که در تاریخ نوشتاری این حکایت آمده است و نظامی نقل می کند، پرویز از همسر اول خیش مریم که پیشتر قصه و داستان او هم گذشت، پسری داشت به نام شیرویه. این پسر خوب در زمانی رشد می کند و بالنده می شود که پدر او پدر هوسرانی است، مثل امروز نبوده است، یعنی به تربیت او توجهی نداشته و اصلا به کانون خانواده اهتمامی نمی نموده. خب معلوم است که این پسر هم وقتی که پدرش به او توجهی ندارد، از طرف دیگر مادر هم در همان دوران از دنیا رفته است و خودسر بزرگ شده است، او هم نابکار و هوسران و از طرف دیگه هم آرزومند تخت و تاج پدریست که این هم خب خطر جدیست که باره چون این پادشاهانی اونها رو تهدید میکرده. اینا خب توجهی به نظام خانوادگی خیش که نداشتند، فرزندانشان هم با تقوا و فضیلت نبوده اند و چشم به امارت و سلطنت اونها دوخته بودند. اونا هم از روزی که چشم باز کرده بودند پدری را دیده بودند که قلدر معابانه حکومت و سلطنت میکند، هوسرانانه و هوسبازانه به عیش و نوش میپردازد. اینا هم در چنین آرزو و آزمندی بودند که روزی جایگزین این پدر شوند و از چنین مواهبی که او دارد اینا هم بهره‌مند شوند. بنابراین چنین پسری یعنی همین شیرویه آرزومند تخت و تاج پدر است که چه فرصتی پیش آید که او بتواند جایگزین پدر بشود. او هم با استفاده از فرصتی پدر را که بر اریکه قدرت است به زمین فرو می نشاند و خود جایگزین او می شود، بر تخت سلطنت می نشیند و به این هم اکتفا نمی کند، دستور می دهد که پدرش را که حال خود برکنارش کرده است و از تخت به زمین آورده او را به زندان ببرند و اصلا دست و پای او را هم ببندند و قفل کنند و دستش را از همین دنیا هم در زمان زنده بودنش کوتاه کنند. خب اطرافیان و اکنافش هم چنین کردند و بالاخره هر کسی هم یک چنین دوروری هایی برای خود جفت و جور می کند که این دشخیمان آمدند و چنین کردند. و از طرف دیگر هم این شیرویه از همون ابتدا که شیرین را دیده بود به اون هم نه به چشم نامادری بلکه به چشم دیگری نگاه می کرد و این چشم هوسران او هم واقعا خیلی قابل تأمل است که چرا این پدر که از چنین بی‌تربیتی هایی برخوردار بود از حال چنین نوع نگاهی هم دارد. البته خب شیرین هم واقعا نسبت به او بی‌اعتنا بود، به چاپلوسی هایی که می‌خواست از سر عشق و عشق بازی مطرح بکند توجه و اعتنایی هم نمی نمود. بنابراین شیرین همراه شوهرش راهی زندان شد تا اونجا در کنارش باشد، از او مراقبت و پرستاری کند، مهر و محبتش را دریغ ندارد و مرهمی باشد بر دل خسته چنین شاهی که هم سر به پیری گذاشته است و هم از طرف دیگر مورد بیمهری فرزندش قرار گرفته و از تاج و تخت هم به کنار گذاشته شده و اینک در گوشه ای از زندان افتاده است. به دانایی ز دل پرداز غم را، که غم را کشد چون ریگ نم را. اگر جای تو را بگرفت بدخواه، مقنع نیز داند ساختن ما. در این کشور که هست از تیر رایی، سیه کافور و اعما روشنایی، بباید ساخت با هر ناپسندی، که ارزد ریش گاوی ریش خندی. و اون داره اوضاع کشور خودش رو به چنین تیرگی هم توصیف میکنه که خسرو پرویز در یک چنین شرایطی از تاری و تیرگی مواجه میشود. و اما این پسر نابکار هم که چشم هوس بر شیرین دارد، به کنارگیری و زندانی پدرش هم قانع نیست و اصلا در جستجوی یک فرصتی است که بتواند پدر را برای همیشه از سر راه خیش بردارد. اگرچه پدر خب در زندان است، اما او همین زندان بودنش را هم تحمل نمی کند و می خواهد حیات و زندگی را هم از او بگیرد تا شرایط برای این که بتواند شیرین را به همسری خیش درآورد برای او مهیا شود. و به دنبال فرصتی است که شبی تاریک نور از ماه برده، فلک را قولوار از راه برده، زمانه با هزاران دست بی زور، فلک با صد هزاران دیده شبکور، شهنشه پای را با بند زرین نهاده بر دو سیمین، ساق شیرین بت زنجیر موی از سیم گونده است، به زنجیر زرش بر مهمه میبست، ز شفقت ساقهای بند سایش همی مالید و میبوسید پایش. حکایتهای مهرنگیز میگفت که بر بانگ حکایت خوش توان خفت، به هر لفظی دهن پرنوش میداشت، بر آواز شهنشه گوشت میداشت. چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش، به شیرین در سرایت کرد خوابش. دو یار نازنین در خواب رفته، فلک بیدار و از چشم آب رفته. اشاره کردم که خسرو در زندان افکنده شده با دسیسه و توطئه پسری که او را از سلطنت و موقعیت مملکت داری فرو گرفته و اینک در زندان است. شیرین هم ترجیح می‌دهد که به نداهای عشق ورزانه شیرویه توجهی نکند. او از ابتدا زندگیش را با پاکی و پاکیزگی همراه کرده است و به قطع در چنین سنینی هم که هرگز دچار چنین هوسبازی ها و در معرض چنین نگاه های هوس آلودی قرار نخواهد گرفت. او برتر و بالاتر از آن است که یک چنین نگاهی بتواند او را از مسیر اصیل خیش منحرف نماید. در کنار شوهر است، در همان زندان در کنار یکدیگرند. و ادامه این حکایت و داستان را انشاءالله در برنامه دیگر با شما خوبان در میان خواهیم گذاشت. تا برنامه دیگر همگان را به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون باد.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، خوشحالیم که این نوبت همراه ما در برنامه شب‌های روشن بودید. تا سلامی دوباره، شما را به پروردگار می‌سپارم. بدرود.
دومین نمایشگاه ملی رسانه‌ای